سخنانم من هوای حضرت باقر، به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر. به سر می پرورانم من هوای حضرت باقر، به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر. عشقش جان من بر لب رسیده، کس نمی داند که نفت جان ساز من سوای حضرت باقر. به گوشم هاتف غیبی سرود این نکته را دیشب، که باشد نقش دانش زیر بای حضرت باقر، که باشد نقش دانش زیر بای حضرت باقر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هلال ماه رجب ناز کن به ماه تمام، هلال ماه رجب ناز کن به ماه تمام، ز یازده مه دیگر تو را سلام، سلام سلام بر تو که در دامن تو میتابد، سلام بر تو که در دامن تو میتابد فروغ حسن خدا از جمال چار امام. ولادت دو محمد، ولادت دو علی، ولادت دو محمد، ولادت دو علی، کدام ماه چنینش سعادت و مقام. چه ماه روح فضایی که در نخستین شب امام پنجم ما شد ولادتش اعلام. چه ماه روح فضایی که در نخستین شب امام پنجم ما شد ولادتش اعلام. خدا به فاطمه بنت حسن گلی بخشید، که عطر باغ حسینی از او رسد به مشام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان دوست داشتنی و با صفای شبکه جهانی ولایت، خدمت شما سلام عرض میکنم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. این برنامه زنده خامس الائمه هست در شب ولادت موفور السرور و با سعادت و فرخنده پنجمین امام همام شیعیان آقا امام محمد باقر علیه السلام تقدیم حضور شما میشه. تبریک عرض میکنم این شب عید، شب جشن، شب ولادت این امام عزیز رو و همچنین حلول ماه رجب المرجب، یکی از بهترین ماهای خدا. انشالله که هممون جزء کسانی باشیم که روز قیامت وقتی ندا در عالم محشر، در صحرای محشر برمیخیزد که عین الرجبیون، ما جزء کسانی باشیم که دستمون رو بالا میبریم و اعلام میکنیم که از این فضائل و برکات و معنویت ماه رجب تونستیم استفاده کنیم و مورد خطاب عین الرجبیون قرار گرفته باشیم. خیلی خوشحالیم امشب خدمتون هستیم با یک برنامه زنده ای که منتظر پیام های شما هم البته هستیم. دوستان خوبه اتاق فرمان لطف میکنن راه ارتباطی رو برای شما زیر نویس میکنن. پیام کوتاهمون 3012-03 هست و همچنین شما یکی از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بدید. عشقتون، ارادتتون، محبتتون، جشنی که امروز هست، امشب هست و تبریک، هر آنچه که دلتون میخواد لطف بفرمایید برای ما پیام بفرستید تا انشالله منم سعی بکنم در طول برنامه پیام های شما رو بخونم. اما امشب در این شب قشنگ، شب جشن، شب عید، توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد تقی قادری باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. حلول ماه رجب، ولادت امام باقر علیه السلام بر شما مبارک باشه انشاءالله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که در این شب اول ماه رجب، شب لیلة الرقائب و شب آرزوها با این برنامه بسیار خوب شما ارتباط برقرار کردن، تبریک و تهنیت عرض می کنم به مناسبت میلاد امام باقر علیه السلام.
ممنونم، خیلی متشکرم. امشب عجب توفیقی نصیب ما شده که در محضر استاد قادری هستیم. عرض بکنم که ایشون تألیفات فراوانی دارن در کنار تحصیلات عالی که دارن و تدریس سطح عالی حوزه علمی قم و دانشگاه ها. یکی از شاخص‌ترین کتاباشون من امیر المؤمنین هستم که برای وجود نازنین حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام نوشتن، که این ماه رجب ماه ولادت حضرت مولا هم هست، و کتاب من فاطمه هستم. تألیفات فراوانی دارن. یکی از مهمترین تألیفاتشون تحلیل جامع زندگانی 250 ساله ائمه هست، که خلاصه انشاءالله دوستان بیننده بتونن برمیزی بکنن. اگر به کتاب فروشی مراجعه کردن کتاب ها رو تهیه بکنن، خیلی مفید و قابل استفاده خواهد بود. خب جناب استاد، امشب شب ولادت آقای امام محمد باقر علیه السلام هم هست، و باقر العلوم شخصیتی که شکافنده علوم و دانش ها هست. میخوایم ببینیم که چه ویژگی خیلی خاص و ویژه‌ای در ولادت امام باقر علیه السلام هست، به عنوان اولین بحث گفتگون با حضرت عالی.
در رابطه با میلاد خجسته حضرت امام باقر علیه السلام، چند ویژگی استثنایی و منحصر به فرد وجود داره. اولین ویژگیش این هست که هنوز امام سجاد علیه السلام متولد نشده بود تا نوبت به امام باقر علیه السلام برسد. وجود مقدس رسول الله دو پیشگویی و پیشبینی رو برای وجود مقدس امام باقر علیه السلام نموده، و به تعبیر دیگر هیچ مولودی به غیر از حضرت بقیت الله الاعظم، افراد و اشخاص در انتظار میلاد او ننشستند.
درسته.
دلیلش اینه که پیغمبر به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود جابر، شما اونقدر میمانی و عمر طولانی میکنی، فرزندی از فرزندان من متولد میشود که این فرزند نامش محمد است.
بله.
که شبیه اسم من است و لقبش باقر علیه السلام هست. خب جابر ابن عبدالله انصاری خب این پیشگویی و پیشبینی را از زبان رسول الله شنیده بود، اونقدر در انتظار موند تا به مرزی که متهم به جنون شد. جناب آقای اسماعیلی عزیز و بزرگوار که سراپا وجودت الحمدلله سرادت و اخلاص به اهل بیته، چقدر زیباست. دلیلش اینه که جابر بن عبدالله انصاری جلوی مسجد النبی می نشست و هی می گفت باقر باقر کجا هستید. دلیلش این بود که پیغمبر فرمود که چنین فرزندی که اسمش شبیه اسم من است متولد می شود، لقبش باقره، و شما مکلف هستی که سلام من رو به ایشان برسانی.
هم جابر داشته.
بله، جابر خب داستان زندگیش فوق العاده مهمه و ایشان شاید از جمله شخصیت های استثنایی از اصحاب پیغمبر اکرم است که یک سلسله توفیقاتی داره که یک جمله از توفیقش همینه که نهایتاً حضرت امام باقر متولد می شود و جابر وقتی امام باقر را در بغل می کند همین جمله رو می گوید که چقدر مرا در انتظار نگه داشتی که من بمانم و سلام جدت را به شما برسانم. این اولین ویژگی امام باقر علیه السلام هست که چنین ویژگی نه در امام پیشین وجود دارد و نه در امام بعدی جز وجود مقدس حضرت بقیت الله، که همه ائمه پیشبینیشون رو کرده بودن. ویژگی دومی که در میلاد وجود مقدس امام باقر علیه السلام وجود داره و او را از سایر ائمه اطهار جدا می کند اینه که خب پدر امام باقر علیه السلام امام سجاد علیه السلامه. خب از این طرف در واقع ایشان حسینیه، چون جدش حضرت سید الشهدا، مادرش دختر امام حسن مجتبی علیه السلام است، فاطمه بنت الحسن. در نتیجه حضرت امام باقر علوی خالصه،
به قول امروزی ها سید دو شرفه.
احسن، بله. این تعبیر شما قشنگه، بله، آقای دو شرف است، سید دو شرف است. بنابراین اگر دقت کنیم ایشان شخصیتی است که در واقع دو نسل را با هم متصل می کند. نسلی که از امام حسین علیه السلام هستند و نسلی که از امام حسن علیه السلام هستند. به همین دلیل به حضرت امام باقر میگن علویون بین العلویین و هاشمیون بین الهاشمیین، و این نکته مهم و بزرگی است، فاطمیون بین الفاطمیین و ابن الخیرتین، که دیگر زیباتر و قشنگتر از این اصلا نمی شود. این دوتا ویژگی از ویژگی‌های بسیار بسیار برجسته امام باقر علیه السلام. یک ویژگی سوم دارد امام باقر علیه السلام و اون اینه که ایشان در سن 4 سالگی در واقعی کربلا حضور دارد و منشه نجات اهل بیت میشن. یعنی اگر اهل بیت علت مبقیه واقعی کربلا هستند که هست،
بله،
و ولی امام سجاد علت مبقیه کل اهل بیت است. دلیلش اینه که وقتی اهل بیت را وارد کاخ یزید کردن، یزید از مشاورینش سوال کرد که ما با اهل بیت چیکار بکنیم. همه اطرافیان نظرشون این بود که اینها را بکشید، همونطوری که منصوبین اینها را در کربلا به شهادت رسوندید، اینها را بکشید. امام باقر کودک 4 ساله بود، بچه 4 ساله بود، یه بار از بین جمعیت بلند میشه، میگه که عجب مشاورینی دارید که مشاورین شما بدتر از قوم فرعونند. یزیدم تعجب کرد، گفت چطور؟ گفت وقتی که موسی و هارون را آوردن، فرعون از اطرافنش خواست با این دو برادر چیکار بکنم. گفت ورجه اخا، به این دو طرف مهلت بده تا ساحران بیان، بعد شما تصمیم بگیر. و تعجب میکنم که اینا به اندازه اون ساحرین نمیفهمن که به این سرعت میگن شما اینها را بکشید. یزید تحت تأثیر امام باقر قرار گرفت، گفت این کودک درست میگه، ما باید به این اهل بیت فرصت بدهیم، نباید اینها را همانند اونها بکشیم. و این برخورد امام باقر علیه السلام باعث شد که اهل بیت بمانن و با موندن اهل بیت کربلا هم
بمانن.
باقی بمانن.
بله.
این ویژگی سوم، اگه از بده یک ویژگی
بله
دیگر هم بگم.
بله. بله.
یک ویژگی چهارمی دارد امام باقر علیه السلام و آن اینه که ایشان مادری دارد که همون فاطمه بنت الحسن، که در زمان حیاتش دارای کرامت بود و وجود امام صادق علیه السلام در رابطه با فاطمه بنت الحسن یک نکته ای دارد. می فرماید اصلا بانو و خانومی مانند این بانو در خانواده هاشمیون اصلا دیده نشد از نظر بود عرفانی و سلوک معنوی. لذا امام صادق علیه السلام یک جریانی نقل میکند، میگه مادر امام باقر علیه السلام کنار دیواری نشسته بود، یک لحظه دیوار ریزش پیدا کرد که بیاد روی او قرار بگیرد. ایشان دستشو روی دیوار گذاشت و به دیوار گفت تا من بر نخواستم شما هم پایین نیاوی، ریزش پیدا نکن. یعنی با یک ولایتش، با تصرفش دیوار رو نگه داشت. خب امام باقر علیه السلام در دامن چنین مادر عارف و سالک و اهل کرامت متولد شد و پدرش هم که نیاز به توضیح ما نداره، امام علی ابن حسینه. لذا این ویژگی هایی که خدمتتون عرض کردم حضرت امام باقر علیه السلام رو در یک شرایط خاص قرار داد، به خصوص هم شما و هم من توفیق پیدا کردیم شب لیلة الرقائب بهترین اجر را ما ببریم از این فرصت و بهترین اجر را همه عزیزان ببرن که به این برنامه ارتباط برقرار کردن و آغاز لیلة الرقائب و ماه رجب را با میلاد وجود مقدس امام باقر علیه السلام آغاز میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما حضرت استاد قادری و تشکر از دوستان که لطف میکنن همراهی خودشون رو با برنامه زنده خامس الائمه که امشب با مناسبت ولادت حضرت امام باقر علیه السلام تقدیم میشه اعلام میکنن، پیام میدن. یه عزیزی گفتن که در مورد لیلة الرقائب نکته ای رو بیان کردن که حالا امروز خیلی در مورد این مباحث هم در فضای مجازی هم حالا ارتباطی که با بیوت مراجع معظم تقلید ما داشتیم، برخی معتقدند که امشب لیلة الرقائب هست چرا که فردا اول ماه رجب هست، امشب شب جمعه، و برخی هم اعتقاد دارن که هفته آینده پنجشنبه اول ماه رجب. حالا این نکته را یکی از عزیزان بیننده بهش اشاره کردن، فرقی نمیکنه، آنچه که مهم هست اینه که امر مستحبه. بالاخره ما میتونیم هفته آینده هم به قصد رجب، به قصد ثواب لیلة الرقائب رو داشته باشیم، یا عزیزانی که امشب بتونن از فضیلتش استفاده کنن، البته باید روزش رو روزه میگرفتند و بین نماز مغرب و عشاء اعمالی داشت. در هر صورت خیلی تفاوت آنچنانی نمیکنه، چون عمل عمل مستحبی است. ما هفته آینده هم به فرمایش برخی از علمای بزرگوار میتونیم لیلة الرقائب رو به قصد رجا داشته باشیم. برخی از عزیزان تبریک گفتن هم حلول ماه رجب رو، و برخی از دوستان دیگه هم خدمت مبارکتون عرض بکنم سوالاتی رو مطرح کردن که حالا اگر فرصت شد بهش خواهیم پرداخت. جناب استاد، یکی از مباحثی که در زندگی حضرت امام باقر علیه السلام وجود داره و توی این بخش می‌خوایم بهش بپردازیم، بس سبک زندگی حضرت امام هست. خب در دوره امام باقر علیه السلام به عنوان ایشون شخصیتی بود که باقرالعلوم، شکافنده علوم و علم‌ها، مذاهب مختلف، علوم‌های مختلف، فرقه‌های مختلف سعی می‌کردن خودنمایی بکنن و یکی از اونها صوفی‌ها یا صوفیه بود. خواستیم ببینیم که برخورد وجود نازنین امام باقر علیه السلام با این فرقه به چه شکل بود.
بله، من قبل از اینکه به سوال حضرت عالی جواب بدهم اجازه میدید من دو نکته‌ای که البته مناسبت با این داره دوباره تذکر. نکته اول این که در روایت لیلة الرقائب،
درست،
اون اینه که در روایت آمده که اولین پنجشنبه ماه رجب رو روزه بگیرید.
بله،
خب اگر این روز روزه میگرفتن که هنوز ماه رجب وارد نشده.
بله،
یعنی اگر ما بخوایم به ظاهر روایت عمل بکنیم، ظاهر روایت از اعمال ماه رجب اینه که شما پنجشنبه اول ماه رجب رو روزه بگیرید. خب امروز شما با هر نیتی میخواستید روزه بگیرید، با چه نیتی میخواستید روزه بگیرید؟ چون ماه
دوستانم
رجب نبوده است.
کتاب اقوال مرحوم سید ابن طاووس رو آوردن که ظاهرا مرحوم شیخ عباس قمی از همون کتاب.
بله، ایشون از اونجا نقل میکنه. بله، خب اگر ما بگیم اولی ماه رجب، پس امروز ماه رجب نبوده.
بله،
پس فردا اول ماه رجب است. پس مشکلی ایجاد نمیکنه که شما اولین ماه رجب این هفته که میشود
اولین پنجشنبه،
اولین پنجشنبه این هفته که روزه بگیرید، باز میشه پنجشنبه اول ماه رجب.
درست،
یعنی منافات با، ولی اگه امروز میگرفتید نمیشد. ولی اگه آخر این هفته بگیرن، هفته که داریم میاییم و به طور طبیعی در ماه رجب واقع شده، یعنی اشکالی که وجود داره. نکته اول میخواد تذکر بدم که
پس یعنی میتونیم بگیم هفته آینده لیلة الرقائب هم هست.
میتونیم، بله. ببینید چه جوریه، چون در روایت اومده که شما اولین پنجشنبه ماه رجب روزه بگیرید.
چون شما فهمید لیلة الرقائب، دوستان ما براشون سوال شده
سوالشون. بله، خب امروز که لیلة الرقائب نبوده، فرداست اولین روز لیلة الرقائب. پس پنجشنبه کدام پنجشنبه؟ پنجشنبه که در ادامه هفته میاد میشه اولین پنجشنبه اول ماه رجب و میشه بعدم روزه گرفت.
درست.
و شاید اکثر فقها هم همین رو الان جواب داده باشن، من به این دارم کسی گفته باشه، حالا اگر کسی گفته
آره من اطلاع دارم، مثلا حضرت آیت الله مکارم شیرازی فرمودن هفته آینده است.
درست شده.
آره رهبر معظم انقلاب فرمودن هفته آینده است. آیت الله جوادی آملی فرمودن امشب لیلۃ الرقایب. حالا نظراتی که
ببینید این که امشب اول لیلۃ الرقایب مشکلی ایجاد نمی‌کنه، ولی این که روزه میخوام بگیرم همونطوری که شما فرمودید، من که در جریان نیستم، آیت الله مکارم و آیت مقام معظم رهبری فرمودن اولین پنج شنبه ماه رجب طبعا این هفته که میاد اولین پنج شنبه میشه. اما این نکته در رابطه با بیان باقر فرمودید،
بله.
من این رو توضیح بدم، بسیار یعنی چیزی خوبه. جالبی بود توضیح دادید در اینکه چرا امام باقر امام باقر گفته شده. خب دو نظریه و دو تا وجه وجود داره، بله. هر دو وجهش قابل جمع است، یعنی منافاتی با هم نداره. یک وجه اینه که امام به دلیل کثرت عبادتی که داشت، پیشانی مبارکشون پینه بسته شده بود و این گسترش پیدا کرده بود در کثر عبادت، لذا این جبهه و پیشانیش چون منبسط بود به این دلیل به امام باقر امام باقر گفته شده. خب اگر اینم باشد، برای ماهایی که حالا شب لیلۃ الرقایب هم هست، باید بسیار آموزنده باشد که امام علیه السلام چنین شخصیتی هست که در اثر عبادت، کثرت عبادت چقدر خودش رو به زحمت میندازد و چقدر خدا رو عبادت میکنند و از این عبادت لذت میبرند. و که دومی که ذکر شده اینه که وقتی میگیم باقر العلوم، منظورش اینه که امام علیه السلام نسبت به هر علومی رمزگشایی میکرد. خب منظور چیه رمزگشایی میکرد؟ منظور اینه که امام قواعدی را در اختیار گذاشت که ما میتوانیم با اون قواعد بسیاری از امور را حل کنیم.
درست.
چون الحمدلله حضرت علی با این مفاهیم آشنا هستید، مثلا همین جمله لا تنقض الیقین بالشک، شما نگاه کنید این یه قاعده کلیست به نام استصحاب،
بله.
که با این میشود بسیاری از امور فقهی را با این حل کرد.
آره.
این نمونه آوردن، بله. که منظور از باقر العلوم یعنی امام کلیدهایی را در اختیار قرار داد و با این کلیده ها میشه بسیار از علوم رو رمزگشایی کرد.
مثلا اون همین که فرمودید این که باید یقین باشه، یا بله. کسانی که تو بحث نجاست و پاکی و فلان حرفا، بله. تا اطمینان به نجاست پیدا نکردن براشون پاکه، بله.
چون منظورش اینه که
یا حلال و حرام همینجوره،
بله. اگه قبلا یقین به طهارتی داشته منظور اینه،
بله.
یقین به طهارت داشتن، اگه شک کردن امام خیلی راحت
اون یقینه
میگه اون یقین سابق شما رو نباید به فصل این شکی که الان به وجود آمده است اون رو نقض کنید. عذر میخوام قبل از اینکه سوال فرمودید و این
خیلی خوب بود،
اون دو تا سوال
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود.
اما در اون مثل سوالی که حضرت علی فرمودید، ببینید در امام در دوره زندگی میکند زول دیگری، بی نظم بودن، لباس‌های مندرس پوشیدن، نوعی فرار از دنیا کردن، خودش نوعی کلاس بود برای افراد
اون موقع
در اون مقطع.
عجب.
و به تعبیر دیگر زود را در قالب زود نمایی نشون دادن جاذبه ای داشت و افراد میتونست تحت تأثیر قرار بدن. امام علیه السلام سبک زندگی و سیره عملیش در واقع ارائه یک الگوی صحیح زهد اسلامی به جامعه بود. اگر حضرت علی اجازه بدید من یک نکته از حضرت امیر نقل بکنم،
بله.
تو روشن بشه که امام چیکار میخواست بکنه. امیرالمومنین در نامه 35 نهج البلاغه میگه زاهدین به چند دسته تقسیم میشن. میگه دسته اول گروهی هستند تای دلشون لک برای دنیا میزند، اگر شرایط براشون به وجود بیاد به دنیا رحم نمی کنن. ولی چون ارزه و قدرت بر تولید ثروت ندارند، برای اینکه بی ارزگیشون رو بپوشانند لنگ زود را مطرح می کنند. لباس های جولیده می پوشن، قیافه به تیپ بسیار نامنظمی بودن و به دیگران میخوان بگن که ما زاهدیم. امام میفرمون گول نخورید، اینا کسانی هستن که اگر روزی به دست به دنیا پیدا کنن به هیچ چیز رم نخواهند کرد و ما در تاریخ نمونهاشون فراوان داریم افراد هستن. میگه گروه دوم کسانی هستن، اینها از سر تیزهوشی و زیرکی برای اینکه با احساس و عاطفه مردم بازی کنن و خودشون را برای تولید ثروت به زحمت نندازن، خودشون را به زهد و پارسایی میزنن.
بله.
تا مردم چشمشون به اونا بیفتد به راحتی بتونن سرکیزشون کنن.
عجب.
و این مدل آدم ما زیاد دیدیم که ظاهرشون با باطنشون دو چیزه.
الان هم کم و بیش ممکنه پیدا بشن.
وجود داره و منتصف مردم هم که فهمشون در این مسائل بسیار ضعیفه که اینا بخواد تفکیک کنه. البته من و شما اینجا به عظمت امیرالمومنین که خودش مظهر زهد است که ما رو راهنمایی میکنه لذت میبریم. میفهم گروه سوم. میفهم گروه سوم کسانی هستن که اینها کسانی هستند با آگاهی کامل ورود به زهد پیدا می کنند و از دنیا و مظاهر دنیا هم بدگویی می کنند. دلیلش اینه که اینا می خواهند از ضعف عمومی مردم استفاده کنند و به کمک طبقات محرومین جامعه به قدرت برسند و اگر به قدرت رسیدن حسنش اینه که هم قدرت دارن هم ثروت دارن، هر دو رو با هم دارن. و به دلیل من مجبورم این رو بگم، سوالی است که خب حضرت فاطمه چرا خطبش با اون همه حرارت نتونست اون جامعه رو از جاش بکنه؟ دلیلش اینه که دو تا زهد مقابل هم قرار گرفته بودن. وقتی حضرت فاطمه سخنرانیش به اوج رسید، نزدیک بود اون جمعیت رو از جاش بکنه، خلیفه اول بلند شد. جمله‌ای که به حضرت گفت این بود که شما نباید برای دنیا اینقدر نفس بزنی و برای دنیا نباید خطبه و سخنرانی بخونید. من از مال خودم مشکل مالی شما را حل می‌کنم.
عجب.
و بعد بهش
گفت، ذهن مردم رو
منحرف کرد. مردم نمی‌دونستن که حضرت زهرا هرگز برای یک تکیه زمین این کار را انجام نمی‌دهد. و نکته خطرناکی گفت، نکته خطرناکی گفت که اگه شما مشکل مالی دارید من از مال شخصیم مشکل شما رو حل میکنم، ولی فدک مال بیت المال مسلمینه. خب اینجا الان دو تا زود رو برو هم قرار گرفتن و کسی از اون جمعیت از جاش بلند نشد که از حضرت فاطمه حمایت کند، چون عموما اینجوری درک میکردن که حق با خلیفه است، به خاطر اینکه این میخواد سقیفه را در مصرف بیت المال برسوند، نعوذ بالله عز و الله از زهرا خواهد استفاده شخصی بکند. امام میفرماید اینجا هم گول نخورید که افرادی هستند از دنیا و ثروت دنیا و ثروتمندان بدگویی میکنند و این به خاطر اینکه حساسیت مردم میشناسن و نقطه ضعف مردم رو میدونن، رگ خواب مردم به اصطلاح امروزی پیدا کردن و به نام زهد میخوان هم به ثروت برسن و هم به قدرت برسن. اما چهارم میفرماید زاهدین واقعی کسانی هستن که امکانات دارن و قدرت بر تولید ثروت هم دارن و ثروت دارن، ولی هیچ موقع وابسته به این ثروت و مظاهر دنیا نیستن اصلا، و اگر هم از اینا استفاده میکنن فقط از این جهت است که میخواهن از این طریق راهی به راه دیگری باز بکنن و رضای خدا را کسب بکنن. من با این توضیح میخوام نکته ای رو عرض کنم مربوط به امام باقر علیه السلام. امام باقر در شرایطی زندگی میکند، میبیند که افراد اون مدل اول و دوم از زهد را در جامعه دارن ترویج میکنن و مردم متوجه چنین چیزی نیستن. لذا امام علیه السلام با این که میتوند از امکانات استفاده کنه از امکانات استفاده نمی کند، شخصا با اون سن بالا میره و در مزرعه شروع میکنه کار کردن و تلاش کردن برای تولید ثروت. یکی از همین افرادی که دم از تصوف میزد، دم از زهدگرایی میزد، میگه من به ذهنم آمد که چقدر وجود امام باقر علیه السلام وابسته به دنیاست. میگه من کم نیاوردم، آمدم با خود امام ملاقات کردم، اون چی در دل بودم به امام گفتم. امام فرمود فلانی، اگر من در همین شرایط از دار دنیا بروم، در بهترین حالت عبادی از دار دنیا رفتم. زود اون نیست که شما میگید، زود این معنا هست که من میتونم تولید ثروت بکنم، میتونم زندگیم را از این شرایط پیش ببرم، ولی هرگز وابسته به اون نباشم. باز اجازه بدید نمونه دیگر که در زندگی امام علیه السلام هست میتونه این پیامی برای ما باشه که ما هم اگه میخوان زاهد باشیم باید این مدل زاهد باشیم، این مدل برای خودمون پارسایی تعریف کنیم. شخصی میگه من و فرد دیگر خدمت امام باقر علیه السلام وارد شدیم، دیدیم امام لباس بسیار زیبایی پوشیده که این لباس معمولا یک جوان باید بپوشد و در اتاقی نشسته که مفروشه و بسیار زیباست، پرده های زیبایی هم آویزانه. میگه که در اون لحظه سؤال برام ایجاد شد که چطور میشود او فرزند رسول الله، فرزند وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام است، ولی چرا این نوع مدل زندگی دارد؟ میگه ما وقتی بلند شدیم امام فرمود فردا هم بیایید با شما کار داره. میگه فردا که آمدیم دیدیم امام در یک اتاق دیگری نشستن، بسیار ساده است این اتاق و چیزی از اون چیزی که دیروز دیدیم دیده نشد. امام فرمود من فقط به خاطر این شما را زحمت نداختم مجددن بیایید. و آن اونی که اون دیروز که آمدید اون خونه یکی از همسران من بوده و من تازه با ایشون ازدواج کرده بودم، اون امکانات مال همسر من بوده، مال خودم هم نبوده. خب من به طور طبیعی میخوام با همسرم زندگی کنم، اونم همسر جوان، باید مدل لباس سبک زندگی من متفاوت باشد. اما زندگی که من شخصا انجام میدم همین زندگی شما امروز میبینید. این آقا میگه ما به خدمت امام عرض کردیم یا ابن رسول الله این سوال دیروز برام به وجود آمد، امروز اگه شما نمی فرمودید ما جواب خودمون رو گرفته بودیم. بنابراین این سوالی که حضرت علی فرمودید که سبک زندگی امام علیه السلام چگونه بود، سبک زندگی امام علیه السلام در رابطه با زهد و پارسایی به همون شکل بود که جد نازنینشون وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام تبیین کرده بودن و ائمه اطهار هم همون را ادامه می دادن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. دوستان خوب بیننده برنامه زنده خامس الائمه رو همراهی می‌فرمایید که من باز اجازه بدید که یک نگاهی به پیام‌های پر از مهر و محبت شما داشته باشم. حالا برخی از دوستان سوالاتی رو مطرح کردن که ما چون می‌خوایم بحثمون رو به یه جای برسونیم، اگر وقت شد که ما سوالات شما رو می‌پرسیم، اگر وقت نشد که دیگه باید بگذاریم برای برنامه های دیگه. برخی از عزیزانم لطف کردن تبریک گفتن، هم حلول ماه رجب رو و همچنین ولادت با سعادت آقا امام محمد باقر علیه السلام تشکرم کردن از عزیزان و خدمتگزاران خودشون در شبکه جهانی ولایت. ما چند دقیقه فرصت داریم که محضر حضرت استاد قادری باشیم. جناب استاد، حالا یکی از مواردی که در زندگی امام باقر علیه السلام هست و این رو میشه دید اینی که حضرت به کارها و امور فرهنگی روی آوردن، به نظر از تالی علت این کار حضرت و عمل کرده وجود نازنین امام باقر علیه السلام چی بود؟ چه چیزی رو احساس کردن که کم بود هست در جامعه و فلزا وارد این عرصه شدن؟
بله، خدمت شما عرض شد که این که امام علیه السلام به جای اینکه مقابله عملی و جهادی در واقع با خلفای معاصر خودشون داشته باشن، به جای این به دنبال تأسیس دانشگاه رفتن.
بله.
و دانشگاهی در مدینه النبی تأسیس کردن و در این دانشگاه افرادی رو جذب کردن و با جذب اینها و تدریس برای اینها شخصیت‌های طراز اول برای جان اسلام تربیت کردن. که هر کدامشون در حوزه خودش از دیگری قوی تر، چه در فقه، چه در تفسیر، چه در کلام، علتهای مختلفی داره. من بعضی از علتها رو ذکر میکنم، اگر ذکر نکردم بر اساس برنامه شما من تنظیم میکنم.
خواهش میکنم.
اولین دلیلش اینه که امام در دوره زندگی کرده بود که در اون دوره به دلیل اینکه چنین فضایی تا حدودی باز شده بود، نهله ها و فرقه هایی به وجود آمده بودن که اگر با این نهله ها و فرقه ها مثل شخصیت امام باقر و شاگردان امام باقر علیه السلام قرار نمی گرفتن، اسلام ناب و اسلام حقیقی و هرگز با اسلام بدلی باز شناخته نمی شد. این مهمترین مسئله سرزمان امام باقر علیه السلام. من برای اینکه روشن بشه دو سه تا از این نهله ها را عرض کنم که ببینید چه مشکلی ایجاد میکنه. البته خودم استنباطم اینه که اصلا امویون و مروانیون خودشون پشت این قضیه بودند که این نهله ها به وجود بیاد و این نهله ها درگیر بشن با مسلمین و مسلم متوجه اعمال ناشایست و ظالمانه اونها نشوند. یعنی به نفع اونها همین بوده.
بله.
ولی خب از اون طرف اگر امام باقر هم در چنین شرایطی نمی آمد مقابله کنه با این جریان، این جریان ها می تونستن نهادینه بشن و در آینده برای اسلام و برای تفکر ناب اسلامی هم خطرساز باشن. اولین نهله که شاید قوی ترین نهله هست، نهله جبریون بود. کسانی قائل به جبر بودند. اینا با استناد به اینکه لا حول ولا قوت الا بالله معتقد بودند هیچ عمل و رفتاری در جامعه انجام نمی شود، هیچ عمل و رفتاری از اشخاص صادر نمی شود مگر و مگر با اراده خداوند متعال. خب عذر میخوام، این که انسان بخواد همه امور را منتسب به خدا بکند و این که بخواهد اراده را از خودش سلب بکند، چه نتیجه و حاصلی داشت؟ ظاهرا یک بحث کلامیه، اما واقعیت امر اینه پشت این قضیه یک امر سیاسی وجود داره. خب اون امر سیاسی چه؟ چون افراد نمیدونند، نمیتونن این حضم کنند، چرا امام باقر وارد جریان سیاسی نمی شود؟ علتش اینه که امام اون جریان سیاسی که پشت این قضیه می بیند این رو منشه این فکر می دونه. اگه با این فکر مقابله بشود اون جریان سیاسی هم عملا مقابله شده.
درست.
و اون چیه؟ و اون اینه که مروانیان برای این که جلوی جهاد مردم رو بگیرن و مردم مقابله با اونا نکنن، این رو نهادینه کرده بودن که هرچه خلیفه تصمیم میگیرد تصمیم خداست و هر عمل و رفتاری که خلیفه انجام میدهد این با اراده خلیفه نیست، این اراده خداست، به وسیله خلیفه انجام میشود. لذا اولین دلیل یا مهمترین دلیل که باعث شد امام باقر علیه السلام وارد فاز فرهنگی جامعه بشود که این بحث کلامی محضه، شاگردانی مانند هشام تربیت کنند که اینا بیان در مناظرات شرکت بکنند و در اون مناظرات کسانی که این اعتقادات رو دارن اونها دستشون رو کنند که بگن اینها پشتوانه علمی ندارد، حرفاشون مخالف نص صریح قرآن است. دلیلش این بود که امام میدید این نهله و این فرقه کلامی که اعتقاد به جبر دارن اینها جبر رو ترویج نمی کنن. در واقع با ترویج کردن جبر پایه های خلیفه رو دارن محکم می کنن. این اولین دلیل است. من فکر می‌کنم اگه کسی دقیق گرفته باشد احساس می‌کنه اینجا مقابله با فکر نیست، مقابله با یک تصمیم سیاسی است که پشت این قضیه وجود داره. نهله دوم نهله قدریه بوده. درست مقابل این جریان اول. اونها هم با استناد بعضی از آیات قرآن آمده بودند در جامعه اینجوری ترویج می کردن که خداوند هیچ دخالتی در تصمیمات ما ندارد و هر اون چه که ما انجام می دهیم با اراده خود ماست.
درست.
خب این هم یک مشکلی بزرگتر از اون مشکل داشت. حضرت آقای اسماعیلی عزیز و بزرگوار و همه عزیزان اینجا گوش میکنن باید این مباحث دقیقاً دقت کنن. امام با جریانی به نام مفوضه روبرو نیست باز. اصلاً امام با جریانی به نام قدریه مواجه نیست. با یک جریان روبروست که اباحه‌گری را در جامعه داره ترویج میکند. نمیدونم توانستم منتقل کنیم یا نه. امام یک جریان فکری نمیبیند که میگه هر اون چی که انسان انجام میدهد اراده خود درش دخالت ندارد. این به معنای این است که این دارد در جامعه یک فکری رو ترویج میکند و اون ترویج کردن اباحه‌گری در جامعه است. خب ترویج اباحه‌گری در جامعه هم پشتش سیاست مروانیان وجود دارد. اون خلفا هستن پشت این قضیه هستن و اینو ترویج میکنن. چرا؟ برای اینکه جامعه هرچند از نظر اخلاقی فاسد بشود، اون جامعه طبیعتا جامعه که فاسد شد هیچ موقع متوجه نمیشود چه کسانی سرنوشت اونا رو به عهده گرفتن، چقدر بی‌عدالتی در اون جامعه حاکم شده است. تا میخوان بیدار بشن کار از کار گذشت. امام احساس میکند که مقابله کردن با جریان مفوضه و قدریه در واقع مبارزه با اباحه‌گری است. مبارزه با اباحه‌گری مبارزه با کی هست؟ با مروانیان است. چرا مبارز با آنها است؟ به خاطر اینکه مردم سرنوشتشون واقعا به دست خلفایی سپرده اند که جاش هم همین شبید که کسی که امام جماعت مردم هست و خلیفه مردم هست معشوقی پیدا می کند که معشوقش وقتی از دنیا میره مثل یزید بن عبدالملک مروان که ایشان یک هفته اجازه نمیداد معشوقش رو دفن بکنن اصلا. یک هفته، بله یک هفته، تا بوی تعفن این میت بلند می شد و میگه من نمیتونم تحمل کنم اینو معشوقیم رو دفن بکنم. جامعی که رهبرانشون اینو تشکیل میده. چرا؟ به خاطر اینکه جبریه به اون شکل، مفوضه هم به این شکل مردم رو سرگرم کردن بر همین قضیه. لذا این دو تا دلیل که چرا وجود مقدس امام باقر علیه السلام به سمت جنبه فرهنگی رفته، دلیلش اینه که وجود مقدس امام باقر احساس میکرد مبارزه این چنینی جهادش به مراتب بالاتر است از یک مبارزه سیاسی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزار. به هر صورت هر کدوم از ائمه نازنین ما در هر برهه‌ای بر اساس شرایط زمانه عمل میکردن. یه وقتی وجود نازنین امام حسین علیه السلام قیام میکنن، یه وقتی وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام نرمش قهرمانانه نشون میدن، و یک وقتی وجود نازنین امام سجاد علیه السلام به سمت دعا و مناجات و پیامشون رو از این راه انتقال میدن. به هر صورت هر کدوم از ائمه ما علیه السلام در شرایط زندگی خودشون توجه میکنن، در نظر گرفتن و بر اساس همون عمل کردن. خب خیلی عالی بود، حضرت استاد استفاده کردیم. یک کاش وقت اون خیلی بیشتر از اینا بود و بتونستیم بیشتر استفاده کنیم.
دعا میکنیم و شب لیتر رقایب از همه عزیزانی که با آرانشون ارتباط دارن میخواییم انشالله که توفیق پیدا کنیم. ما رو دعا کنیم
انشالله. ممنون و متشکرم. عزیزان خوب بیننده، برنامه ما ادامه داره تا نزدیکی های ساعت 22 شب، 22 همون 10 شب خدمتتون هستیم و در بخش بعدی در خدمت یکی از ذاکرین آل الله و قرار هست از نفس گرمشون استفاده کنیم.
دنیا اومده
دنیا شده حضرت امام زین العابدین بابا شده درای رحمت هر به روی دنیا شده ماشاءالله دست بیا بالا علی از شور و شعب دلی طائره تا شهر نبی تا بقی طائره امشب که شبه قضیه عاشق و میلاد آقا حضرت باقره یا 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 خندون شده این و گل زیبا گهواره او بازوی سرگا لالایی او رخت خوابیدن ذکر یا حسین زینب کبرا دست خالی اومدم نزار که باز خالی برم صاحب سرم از صفره تو میچینم خوشه ای از رحمت تو میبرم توشه ای من ملتمسه یه نگاه تو هم کن قسمت من تن شش خوشه ای یبن از زهرا
از روشنی طلعت رخشنده باقر شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر در اول ماه رجب از مشرق اعجاز گردیده عیان ماه تمام از رخ باقر بازم به تو تبریک عرض میکنم دوستان عزیز بیننده ما بزرگوارانی که در جای جای ایران عزیز اسلامی هستید بیننده خوب و نازنینی که هر جای این عالم هستید و شبکه جهانی ولایت و این برنامه زنده رو همراهی میکنید و همچنین باز حلول ماه رجب رو بهتون تبریک عرض میکنم یک تبریک ویژه هم خدمت جوانهای عزیز آقا پسرها دختر خانمهایی که روزها آغاز زندگی مشترکشون رو جشن گرفتن آقا داماد شدن عروس خانم شدن الهی که عاقبت خیر باشید و هر چی از خدا میخواید خدا بهتون عنایت کنه خب امشب در محضر ذاکر آل الله و مداح با اخلاص اهل بیت حاج حسن آقای باقری هستیم و میخوایم از نفس گرمشون امشب استفاده کنیم در این شب عید شب ولادت آقا جانمون پنجمین امام همام شیعیان آقا امام محمد باقر علیه السلام حاج حسن آقا سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید مبارک بر شما باشه
رحمت الله و برکاته من هم خدمت شما عزیز بزرگوار و دوست داشتنی حاجی اسماعیلی عزیز ولادت با سعادت امام باقر پنجمین پیشوای عظیم شأن اسلام رو به پیشگاه مقدس امام زمان ارواح الله الفدا و همه عاشقان و دوستان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می نماییم انشاءالله در خدمت شما دوباره حج با نابودی دشمنان انشاءالله کنار قبر قریب امام باقر اونجا باشیم انشاءالله پیار سال که شما
بسم الله سلامت باشید در خدمتتون هستم
بسم الله الرحمن الرحیم امشب که در بهش وامی گردد هر درد نگفتنی دوامی گردد از یمن ولادت امام باقر حاجات دل خسته روامی گردد ماییم و عنایت امام باقر الطاف و کرامت امام باقر یارب چه شود گناه ما را بخشی ایام ولادت امام باقر ای به سینه ات پنهان گنج‌های قرآنی علم را شکافنده
با کلام نورانی مظهر جلال حق در لباس انسانی صد چوبو علی پیشت کودک دبستانی هم سپهر را محور هم وجود را بانی کنیت ابا جعفر خود محمد ثانی آسمان دانش را آفتاب تابنده مشعل حقایق را منطقت فروزنده خصم را پذیرفته با لب پر از خنده دوست خرم و خندان دشمن است و شرمنده خلق را خداوندی ای خدای را بنده نیست بنده ای چون تو با جلال ربانی ای هزار کوه طور غریق در یم نورت صد چو موسی عمران نقش وادی طورت هم ملک به فرمانت هم فلک به دست دورت ای دعای عاشورا از کلام پرشورت داده نور بر دلها این دعای نوران قدسیان به قصد قرب میبرن نامت را عرشیان به شوق و شور سرکشید جامت را خسروان غلامانن سیدی غلامت را وصف کرده در قرآن کبریا مقامت را جابر از سوی احمد آورد سلامت را چشم او شده روشن از عنایت آن ذکر من سلام من کیست حضرت باقر حج من قیام من کیست حضرت باقر اسوه تمام من کیست حضرت باقر زمزم و مقام من کیست حضرت باقر پنجمین امام من کیست حضرت باقر می کند ز آیینم مهر او نگهبانی بوی جنت بر مشامم آیدم بیت ولا البشارت آمد امشب باقر علم خدا عید یار محجبین آمد یا امام پنجمین آمد یا ابن زهرا سیدی مولا یا ابن زهرا سیدی مولا حسری از یمن قدومش گشته چون خلد برین میزند بر روی ماهش بوس زین العابدین آمد امشب حضرت باقر شد ملک بر کوی او زائر یا ابن زهرا سیدی مولا یا ابن زهرا سیدی مولا دست گل داری به دامن ای عروس فاطمه کن تماشا قرص ماغت میبرد دل از همه ترزند مرغ دلم سویش قبله ما طاق ابرویش یا ابن زهرا سیدی مولا یا ابن زهرا سیدی مولا هر که حاجت داره ایدی میخواد ای که تو شمعی و جانم
عالمی پروانه ات آرزو دارم ببینم تربت ویرانه ات ای که تو شمعی و جانه عالمی پروانه ات آرزو دارم ببینم تربت ویرانه ات چشم من از خون دل رنگ است ای مدینه من دلم تنگ است ای مدینه من دلم تنگ است یا ابن زهرا سیدی مولا یا ابن زهرا سیدی مولا یا ابن زهرا سیدی مولا یا امام باقر اکنون یک نگاهی هم به ما کن بیش از این ما را به اسلام و به قرآن آشنا کن جان زهرا بر ظهور مهدیت امشب دعا کن عید میلاد تو باشد عیدی ما را عطا کن شب عید است میدهن برات بر محمد و آل او صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم نفستون گرم آقای باقری خیلی لذت
قربون شما
خیلی استفاده
خدا سلامتیتون
شما در مکنه ممنون متشکر و اون دو بیتی که حسن ختام مدح و منقبت امام باقر علیه السلام بود و وجود حاج آقای باقری عزیزمون خوندن همین هست که ما امشب شب عید هست شب ولادت عیدی میخواییم دیگه بهترین زیباترین کاملترین جامعترین عیدی ما ظهور و فرج مولامون آقامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا هست فردا اول رجب روز جمعه عید در عید هست انشالله موفق بشید به روز گرفتن فردا که بسیار هم توصیه و سفارش شده و در طول ماه رجب و حتما ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید بازم از حاج حسن آقای باقری عزیزون ممنون هستم و از تک تک شما دوستان خوب بیننده که امشب برنامه زنده ما رو همراهی فرمودید در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.